السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آيات 17 تا 26 از سوره مبارکه صاد از صفحه 454 تلاوت شد. ثواب تلاوت این صفحه و تفسیر رو تقدیم میکنیم به شهدای عزیزمون، امام بزرگوار، شهدامون، خصوصا شهید والا مقام حجة الاسلام و المسلمین میرزا کوچکان که امروز سالگرد شهادت این انسان والا مقام بود. داستان این صفحه تماما داستان یک پیامبر بزرگ الهی به نام حضرت داوود هست. خداوند الگوی صبر رو وقتی میخواد برای پیامبر مکرم اسلام مثال بزنه، پیامبر دیگه رو مطرح نمیکنه، اینجا حضرت داوود رو مطرح میکنه. خداوند پیامبر میفرماد پیامبر اصبر علی ما یقولون، صبر کن بر اون چیزایی که میگن. وذکر عبدنا داوود، و ما برای تو داریم ذکر میکنیم، به یاد بیار بنده ما داوود رو. خداوند از آیه 17 تا آیه 20 یعنی همین تقریبا سختی که اینجا هست، خداوند 10 ویژگی برای حضرت داوود مطرح میکنه. اولین ویژگی الگوی صبر برای پیامبر است. اصبر علی ما یقولون و ذکر عبدنا داوود. دوم، او بنده خدا بود. عبدنا داوود، دومین ویژگی حضرت داوود اینجا عبد بودنه. سوم، قدرت بالایی که ایشون داشت. جدا از اینکه خداوند می‌فرماید ذل عید که او صاحب قدرت بود، عید کلا خب به معنی دست، صاحب دست یعنی صاحب قدرت، ذل عید یعنی کسی که صاحب قدرت بالایی بود. جدا از اون، انا سخرنا له الجبال معه، این قدرت حضرت داوود بود که کوها رو تسخیر او کرده بود. چهارم، او اهل بازگشت به خدا و انابه پی در پی بود. انهو اواب، او اهل توبه بود. پنجمین ویژگی، تسخیر کوها و همنوایی اون با حضرت داوود. انا سخرنا الجبال معه یسبحنا بالعشی و الاشراق. قدرتی که ایشون داشت کوها رو تحت تسخیر قرار داده بود. ششم، عرضه پرندگان بر او بود و طیر محشوره، پرندگان هم با او هم آواز می شدند، مسخر او بودند موقعی که اون ذکر بود. هم نوایی پرندگان با حضرت داوود، کل له اواب، اونا هم توبه میکردند، اونا هم همنوایی میکردند. هشتم، حاکمیت و حکومت مقتدر و قدرتمندی بود که به داوود داده بودیم. و شددنا ملکه، او حکومت او رو استحکام بخشیده بودیم، محکم کرده بودیم. نهم، حکمت الهی بهش داده بودیم. و آتیناه الحکمه، بهش حکمت داده بودیم. و دهمین مورد، داوری حق و فیصله دادن به تمام اختلافات. و فصل الخطاب، او فصل الخطاب بود، یه چیزی که داوود میگفت تمام بود، فیصله میداد به تمام اختلافات. این 10 ویژگی که خداوند در این سه آیه، در این 4 آیه برای حضرت داوود مطرح میفرماید. اما با این وجود، با این قدرتی که حضرت داوود داشت، خداوند یک داستان را مطرح میکنه که حضرت داوود اشتباه کرد. حضرت داوود با این همه قدرتی که داشت، با فصل الخطابی که داشت، با حکمتی که داشت، با شدت ناملکهوی که بود، اما در بحث قضاوت اشتباه کرد. کلن بحث قضاوت یک بحث بسیار سنگین و پیچیده ای. ما اساتیدمون از همون اول طلبگی به ما میگفتند یک شغل رو قبول نکنید، حتی اگر با شلاق زدنتون، و اون قضاوت و وکالته، این دوتا رو قبول نکنید.
مگر اینکه براتون واجب عینی شد، مگر واجب عینی شد، یعنی دیگه دیدید واجبه قبول بکنید. تا واجب عینی نشده این شغل خصوصا قضاوت رو انسان قبول نمی کنه. قضاوت که بین راحتی نیست. ببینیم حضرت علی علیه السلام در شروط قاضی چه مطالبی رو مطرح می فرمان. تا اینکه کفشی که پات میکنی مواظب باش تنگ نباشه، چون حواست تو قضاوت پرت میشه، به پات حواست پرت هستش. قاضی باید سالم باشد لحاظ بدنی، برای خلبان میگن باید سالم باشه، از خلبان مهمتر قاضیه. قاضی باید سالم باشه. قاضی اگر دندون درد باشه چجوری میخواد تو لحظه قضاوت کنه؟ حواسش پرته، هی دستش به دندونش، چطوری سردرده، اما حوصله نداره حرف بقیه رو گوش بده. کسی که مشکل خانوادگی داره ای که نمیتونه قاضی باشه. قاضی بودن سخته، راحتی نیستش. قضاوت خیلی شغل عجیب و شغلیه که انسان اگر خوب کار کنه که خب وظیفه‌اش رو انجام بده، و خدا نکنه بد کار کنه، اون موقع خیلی وضع خراب میشه. یه جوری که ما الان تو دادگاه میبینیم، الحمدلله ما که تا حالا پامون توی دادگاه بازه شد، ولی هر کی باز شده دیدیم داره گله میکنه، نمیدونیم حالا این بالاخره علات طبیعیه. توی دادگاه یک نفر خوشحاله، یه نفر ناراحت، ولی باید یه جوری باشه در دادگاه اسلامی اون کسی که حق داره خوشحال باشه، اون کسی که ناحق بوده ناراحت بشه. نه اینکه آدم حالا یه چیزایی میشته به انشالله که کمن، من که نه آمار دارم نه چیزی رو بلدم نه سوادش رو دارم نمیدونم، ولی اینی که آدم گاهی وقتا متوجه میشه که قاضی خدایی نکرده رشوه گرفته، این دیگه خیلی وضع خراب میشه. اینا فاجعه اتفاق میفته. یا قاضی به خاطر که تهدیدش کردن از فلان پرونده صرف نظر کرده، خاصا تو قاضی شدی، خب تو که قاضی شدی باید بدونی که خیلی دشمنتن، نباید صرف نظر بکنی. اینا خیلی عجیبه. بحث قضاوت پیشونی نظام اسلامی همه بحثه قضاوتشه. یعنی الان که ما میبینید خیلی انتقاد به جمهوری اسلامی مطرح میشه به خاطر ضعف عمل کرده همین قاضی ها و قوه قضاییه. اگر قوه قضاییه به اون چیزی که شهر میگه عمل بکنه، بله دشمنا، من یادم سر همین 3000 میلیارد، من یادم شبکه‌های غربی هی میگفتن آ ببین تو جمهوری اسلامی 3000 میلیارد میخورن، جمهوری اسلامی هیچ کار نمیکنه. بعد روزی که خواستن این شخص رو اعدام کنند همون شبکه‌ها گفتن ببینید تو جمهوری اسلامی یکی هم کار میکنه 3000 میلیارد درآمدش میشه اعدامش میکنن. غرب که وضعش مشخصه، ما هر کار بکنیم اون کار خودش رو میکنه، دشمنی خودش رو انجام میده. ولی ما هم وظیفه‌مونه، کسی که حقوق نجومی میگیره حکمش مشخصه در فقه. حالا اگر قانونی دست بدن، اگه اعلام شده که اینا قانونی هن، خب قانونی هن اون کسی که قانون رو تصویب کرده به حد بخوره. با کدوم اجازه این قانون مشخص شده؟ کی اجازه داده که این قانون رو مشخص بکنن؟ خب اینا یا کسی که اختلاس میکنن، حضرت علی میفرمان تو نماز جمعه بگیریدشون، اینقدر شلاقشون بزنید تا بمیرن. این دین دین رحمته، ولی کسی که اختلاس کرده ازش مشخصه. تو نهج البلاغه داریم دیگه، به حضرت علی گزارش میدن یک شخصی یک پولی از بیت المال دزدیده، از مسئولین بوده نه از عوام که یه دونه نون و لنگ کفش بدزدن، نه مسئول بوده. مسئول وقتی دزدی میکنه دیگه، دزدیش که یک دونه ماشین و یک دونه نمیدونم رادیو از تو ماشین که نیست دیگه، وقتی میدزده 3000 میلیارد میدزده، دکل نفتی میدزده، اینجوری دزد دزد مثلا دزد کوچولوی زندان که نیستش. خب این شخص میاد دزدی میکنه، از بیت المال یه پولی برمیده. حضرت علی علیه السلام یه شخصی رو احضار میکنن، بهش میفرمان بلند شو برو. یه نامه هم بهش میدن، نامه متنشیه که حضرت میفرمان به محضی که نامه من به دست تو رسید فلانی رو عزل میکنی، میگیریش زندانیش میکنی، اجازه نمیدی با هیچ کس حرف بزنه، یعنی اجازه گرفتن وکیل نداره، با زندانیه دیگه به هواخوری نمیفرستشون چون اونا بهش کاری یاد میدن. الان بعضی از وکلا رو ببینیم میدونن طرف 3000 میلیاردی بازم خب پول گرفتن دیگه. شغل وکالت هم شغل عجیبی، حالا بعضی از وکلا نشستن شغل عجیب غریبی. من نمیدونم چجوری شما بعضی چیزا رو قبول میکنید. خب وقتی براتون محرز بین این زن و شوهر، زن مظلومه، چرا وکالت مرد رو قبول میکنید؟ خب آقا میدونید حق با اون نیست. خیلی شکر بکنند این تیف وکلا که کربلا نبودن، خیلی شکر بکنند. وگرنه برای بریدن سر امام حسین با هم دیگه دعوا می‌کردند. شک نکنن، نبذار امام زمان بیاد، انشالله که نیستند این افراد. برای خب برای حضرت میفرمان نمیذاری با بقیه بره بیرون اواخوری بکنه، بهش کاری یاد میدن، میاریش تو نماز جمعه، شلاقش میزنی، 80 ضربه شلاقش میزنی. اگر مرد که مرد، اگر نمرده بود من زوری بیاریش تو زدن. اینقدر جمعه ها میاریش تو نماز جمعه شلاقش میزنی تا چند دفته بشه. اگر زنده مونده بود به من گزارش بده که چه کار کردی، اون موقع من بهت میگم. یعنی اصلا بنایی که این شخص زنده نباشه. من نمیفهمم 3000 میلیارد بخوره و بعد از 5 سال 6 سال او که اعدام شد، الان اینا دیگه شد، این ندارم 12000 میلیارد چی عدداش، این که آدم نمیدونه چند به چند میشه. بعد بره بهش بگن آقا ایشون 2 سال محکوم شده. خب 2 سال محکوم شده رو چی 2 سال محکوم شده؟ ایشون جمهوری اسلامی رو بدنام کرده و برای کار نداریم. قضاوت این ند سخته. داوود که داوود بود تو قضاوت اشتباه کرد. داوود که داوود بود، نه قضاوت چیه؟ جریان اشتباه حضرت داوود این بود که 2 نفر آمدند، ول عطا که نعبال خزم، 2 نفر آمدند، حضرت داوود توی محراب نشسته بود، المحراب تو محراب بود، قضاوت باید تو مساجد انجام بشه. قضاوتی هم که ما میگیم نه این قضاوت دادگاهیه. قدیم چرا اینقدر طلاق شم بود، چرا اینقدر دادگاه شلوغ نبود؟ الان رئیس قوه قضاییه اعلام کرده بود چقدر چند میلیون پرونده فقط تو دادگاه های ما هست. میگن ما کلا چند میلیون داریم که مثلا 40-50 میلیون فقط پرونده تو دادگاه ها باشه. خب چرا این اتفاق افتاده؟ چون جایگاه محراب و مسجد از بین رفته. قدیم زن و مرد اختلاف داشتن میامدن تو محراب و مسجد، امام جماعت صحبت میکرد، وساطت میکرد، با این کسی ورشکست میکرد چکش برگشت میخورد، میامد امام جماعت وساطت میکرد درست میشد، هر مشکلی درست میشد تو محراب حل میشد. این همینجوری بود دیگه، محراب مشکل رو میخواست حل بکن. آمدن توی محراب عبادت پیش حضرت داوود، حضرت داوود تو محراب داشت عبادت میکرد. 2 نفر یک دفعه آمدند، ازدخلوا علی داوود. خب آمدن پیش داوود، اینها دو نفری بودن که شکایت داشتن. یکی از اونها گفت ان هذا اخی له، این که میبینی برادر منه، این برادر منه، 99 نجم، این 99 تا گوسفند داره، 99 تا گوسفند داره، ولی نعجتون، منم یه دونه گوسفند دارم. حالا این داداشه آمده به من میگه بیا این یه دونه گوسفندت هم بده به من، 99 تا گوسفند داره، من یه دونه گوسفند دارم. آمده میگه بیا این گوسفندت بده به من. حضرت داوود قال لقد ظلمك بسارك، داداشت ظلمی داره در حق تو میکنه. تا این اتفاق میفته حضرت داوود متوجه میشه کسی جلوش نیست، متوجه میشه این دوتا فرشته بودند، یا حالا بحث شده بعضی اوده نه فرشته نبودن، 2 نفر آمده بودن واقعا اینجوری بوده، بعد یه دفعه رفتن. حضرت داوود به خودش آمد که من اشتباه کردم، من صحبت این یکی دیگر رو نشنیدم، شاید یه حرف دیگه بزنه، شاید اون یه چیز دیگه بگه. خداوند میفرماید اینجا داوود گفت که من ظلم کردم به خودم، ظلم کردم، استغفار لازم داشت، فاستغفر ربه و خر راکعا بنا، به سجده افتاد، شروع کرد انابه کردن، اشک ریختن و استغفار کردن. خداوند میگه فغفرنا له، ما عفوش کردیم، ما عفوش کردیم. یعنی رشوه که هیچ، ما بحث اونجور چیزا نداریم، عمد که هیچ. حضرت داوود سهوان یک قضاوتی که تازه رو حکم قطعی هم نداده بود، یه چیزی فقط گفت، گفت تو داشت داره ظلم میکنه، چه بس الان بگفت تو هر به چیه، همینقدر. خداوند میفهمه تو چرا این کار رو کردی، تو اجازه نداشتی. قاضی باید حرف دو طرف رو بشنوه بعد حکم میکنه. اونم به اجتهاد باید حکم بکنه. تمام فقها میفرمان دیگه قاضی اگر اجتهاد نداشته باشه حرام قضاوت بکنه. ببینید چقدر حرام اتفاق داره میفته. بالای 90% قاضی ها مجتهد نیستن، که کسی که درس دانشگاه رو خونده با لیسانس و فوق لیسانس و دکتره که مجتهد نشد، علاوه شرعاً حرام قضاوت بکنه. قاضی باید مجتهد باشه، اونجا به اجتهاد عمل بکنه. میبینه قانون مثلا فلان متن قانونی چنین چیزی رو میگه، اجتهاد باید بکنه از قرآن و روایات. اجتهادش چنین چیزی رو میگه، باید چنین دستوری داده بشه. اجتهادش بهش میگه الان مثلا تو قانون هست که به فلان جرم باید 80 ضربه شلاق بخوره. خب اونی که حکم اسلام مشخص کرده حرفی نیست، یه زمانی مشخص نشده دیگه، خب این باید به اجتهاد خودش عمل کنه، بگه آقا نه اینجا باید شلاق برداشته بشه، اینجا باید اینطوری بشه، اینجا این زندان نباید بیاد، این باید بره مثلا کار کنه. خب آدم اینجوری، یا اینکه سند آوردن که آقا این آقا داماد مثلا پول نداره مهریه، قاضی که خودش یقین داره این مال او هستش، ولی الان به نام مادرش کرده، به نام نمیدونم باباش کرده، قاضی باید به اجتهاد خودش عمل کنه، بگه آقا جان این تو هیچی هم که نداری باید مهر رو برگردونی، بگه بری زندان. نه اینکه قاضی میگه من یقین دارم این داره دروغ میگه، ولی خب قانون چنین چیزی رو میگه، قانون قرار نیست چیزی بگه. قاضی باید به اجتهادش عمل بکنه، به اجتهاد عمل میکنه. اینو برای همین ما میگیم قاضی باید مجتهد باشه، اگر مجتهد نباشه حکم دادنش حتی اگر درست باشه حرامه. حتی اگر ما اصلا بحث خلفا در دوران امیرالمومنین مشکلمون همینه، میان میگن آقا فلان خلیفه مثلا خلیفه دوم یا خلیفه اول یا هر خلیفه فلان قدر خدمت کرد، ما میگیم آقا خدمت کرد یا نکرد، چون حق رو غصب کرده بود فعلش حرام بود. عمر ابن عبدالعزیز یکی از نمونه‌های بارزش، عمر ابن عبدالعزیز آدم خیلی عادلی بود، اما ما میگیم تو جهنمه، امام باقر فرمود تو جهنمه. سوال کردن آقا مگر شما نمیگید عادل بود؟ فرمودن عدالت داشت اما حق ما رو خورده بود. مثل اینکه یکی از شما دزدی بکنه بره صدقه بده، پول شما رو دزدی داره بره صدقه میده، صدقه دادن خوبه اما اجازه نداشتش این کار رو انجام بده. قاضی اگر مجتهد نباشه چه درست حکم کنه چه اشتباه حکم کنه فلحرام انجام داده. پس اینها بحث مشخص تو فقه ما واضحه، من نمیدونم چرا بعضی چیزا عمل نمیشه. پس خدا میخواهیم ظهور آقای امام زمان معجل بگردد، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگردد، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگردد، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگردد، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.